من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الفرات، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير، شرحی بر نامه های نهج البلاغه.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
به نام پروردگار یگانه و مهربان و درود بر پیامبر رحمت حضرت محمد فخر عالمیان و بر وصی گرانقدرش حضرت علی امیر مؤمنان، درود بر آن نیکان که منبع فضایل و کمالاتند و سلام به شما که پیروان آن پاکان روزگارید. خدای بزرگ را شکر و سپاس می‌گوییم که امروز هم توفیق همراهی با شما عزیزان را نصیبمان کرده است. برنامه منشور امیر را از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت می‌شنوید.
علی را چه بخوانم، علی را چه بنامم، ندانم ندانم، ثنایش نتوانم.
یکی از نامه‌های نهج البلاغه که طولانی ترین و مفصل ترین نامه این کتاب گرانسنگ به شمار می‌رود، نامه 53 است. نامه‌ای که امام علی علیه السلام به جناب مالک اشتر نخعی نگاشتند. حضرت پس از اینکه مالک را به استانداری مصر برگزیدند، نامه‌ای به وی نوشتند و نکاتی را به او تذکر دادند. این نامه را که سرشار از نکات آموزنده و پندآمیز است، می توان منشور حکومتداری و تابلوی زیبا در امور کشورداری دانست. تا کنون حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی، کارشناس محترم برنامه، به شرح بخش‌هایی از این نامه پرداختند. در این قسمت، شرح بخش دیگری از نامه 53 نهج البلاغه را از حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی،
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. نامه 53 نهج البلاغه رو بحث می‌کردیم خدمت شما، عهدنامه حضرت امیر علیه السلام به مالک اشتر. فرازهای از این رو بحث کردیم، رسیدیم به این جای نامه که حضرت می‌فرماید: ایاکه و مسامات الله فی عظمته و تشبه بهی فی جبروته، فان الله یذل کل جبار و یهین کل مختال. ای مالک، بپرهیز از اینکه با خدای متعال در عظمتش مسابقه رفعت و بزرگی بدهی و در جبروت الهی خودت را به او تشبیه کنی. مسامات از ریشه سمو، سمو یعنی بلندی، اقامت در بلندا و رفعت. اینکه کسی در عظمت الهی بخواد با او مسامات کنه، یعنی بخواد رقابت کنه با خدای متعال در بزرگی و عظمت. معمولا کسایی که یا قدرت اجتماعی دارن یا نفوذ دارن یا محبوبیت دارن و کسانی مجری اوامر اونها هستند، دچار اشتباه میشن و خود رو رقیب خدا میدونند. نقل شده که نمرود به حضرت ابراهیم میگفت که این خدایی که تو داری، خب منم کارهای خدایی میکنم، اگر خدا زنده میکنه و میمیرانه، من هم زنده میکنم و میمیرانم. دستور داد که یک محکوم به اعدام رو آزاد کنن، گفت خب این رو من زنده کردم، و دستور داد کسی رو بکشن، گفت خب من میراندم. حضرت ابراهیم فرمود که خدای من خداییست که خورشید رو از شرق بیرون میاره، تو اگر میتوانی فأت بها من المغرب، اگر تو خدا هستی و قدرت داری خورشید رو از مغرب بالا بیاور. و بوه تلذی کفر، نمرود کافر مبهوت شد. فرعون هم گاهی ادعای خدایی میکرد، انا ربکم الاعلا میگفت. حالا این در حد نمرود و فرعون، طاغوت‌های بزرگ و معروف، ولی هر کسی در هر رده ممکنه دچار توهم بشه و موقعیت اجتماعی و عظمت سبب بشه که بخواد با خداوند رقابت کنه در عظمت. ای مالک، هرگز با خداوند در عظمتش مسامات و رقابت در سمو و رفعت مگذار و خودت رو در جبروت تشبیه و همسان با خدا مکن. فإن الله یذل کل جبار، خدای متعال هر جبار گردنکشی رو ذلیل میکنه و یهین و کل مختال، و انسانهای مغرور و متکبر رو هم خار میکنه. شیطان هم یک چنین حالتی داشت که در مقابل خدای متعال گرفتار خود بزرگ بینی شد و اسیان و تمرد کرد و مطرود درگاه خدا شد. خب انسان یک مرتبه به اینجا نمیرسه. فرعون از شکم مادر که فرعون زاییده نشد، به تدریج حس غرور و خود بزرگ بینی پیدا کرد و کسایی که حاکمن، رئیسن، مسئولن، فرمان روا هستند، ممکنه اگر مواظب خودشون نشن و حالات قلبی و روحی خودشون رو کنترل نکنن، به این تشبه در جبروت به خدا یا رقابت در عظمت با خدا بخوان رو بیارن. و حضرت امیر علیه السلام مالک اشتر رو نهی میکنه که ایاک بپرهیز، مبادا که چنین حس و حالتی به تو دست بده. انصف الله و انصف الناس من نفسک و من خاصت اهلک و من لکفیه هون من رعیتک. در این فراز حضرت امیر مالک اشتر رو دعوت به انصاف میکنه. انصاف در مقابل خدا، انصاف نسبت به مردم و رعایت این انصاف هم نسبت به خود و هم نسبت به خانواده و اهل خاص و بستگان ویژه و هم کسایی که مورد علاقه و تمایل انسان هستند. انصاف از ریشه نصف، یعنی یک حالت بینابین دقیقی بین خود انسان و خدا، بین خود انسان و مردم وجود داشته باشه. معمولا بین فروشنده و مشتری ترازو حالت انصاف رو ایجاد میکنه. یک طرف کالا، یک طرف وزن، یک سو مشتری، یک سو فروشنده. این که چه اندازه جنس در مقابل چه اندازه پول داده بشه، این ترازو هست که حد وسط رو و دقیق رو معین میکنه، برابری جنس و وزن و پولی که داده میشه. ترازوی بیرونی آسانه و روشنه که انسان بخواد انصاف در محیط بیرون رو ره. و اما اونچه که مشکل ترازوی درونیه، یعنی انسان در درون خود حالتی داشته باشه که افزون طلب نباشه و انصاف رو رعایت بکنه، هم اونجایی که حق الله در میانه، هم اونجایی که حق الناس هست، هم نسبت به خود و هم نسبت به خاصت اهلک، یعنی کسایی که گاهی خیشاوندان نزدیک انسان هستند. اونها عواطف، گرایش ها سبب میشه که انسان طرف اونها رو بگیره. یا و من لک فیه هون من رعیتک، ممکن انسان از مردم به کسانی دلبستگی و علاقه و تمایل خاصی داشته باشه و این سبب بشه که انصاف رو رعایت نکنه، حق رو زیر پا بگذاره. و توضیح حضرت این هست که این انصاف رو رعایت بکنه بین خود و مردم، حتی اونجایی که به نفع خودش باشه یا به نفع بستگان یا افراد مورد علاقه. در آیه قرآن هم هست که یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهدا لله ولو علی انفسکم او الوالدین او الاقربین. ای مردم، ای کسانی که ایمان آوردید، قوام به قسط باشید، قسط و عدل رو برپای بدارید و گواهانی باشید به سود خدا هرچند به ضرر خودتان باشه یا به ضرر والدینتون یا به ضرر اقربین و نزدیکانتون.
علی پرتو خورشید امامت، علی عطر خوش باغ کرامت، علی قامت مردی به قیامت، علی را چه بخوانم، علی را چه بنامم، ندانم ندانم ثنایش نتوانم نتوانم.
نامه 53 نهج البلاغه سرشار از آموزه‌هایی است که تقوا و پرهیزکاری، رعایت انصاف و عدل، مردمداری و حق طلبی فقط برخی از این آموزه‌های ارزشمند اخلاقی آن به شمار می‌رود. شرح بخش دیگری از این نامه را از حجت الاسلام و المسلمین محدثی بشنوید.
خب، رعایت انصاف به این معناست که انسان به عدل و حق راضی باشه و اگر انصاف رو زیر پا گذاشت از مرز عدالت فراتر رفته و دچار ظلم شده. به همین جهت حضرت می‌فرمایند فإنک الا تفعل تظلم. اگر این انصاف رو در رابطه با خدا، در رابطه با مردم رعایت نکنی و حق و عدل رو زیر پا بگذاری و خویشاوندان و افراد نزدیک و مورد علاقه خودت رو ترجیح بدی بر دیگران، ظلم کرده ای. در واقع ظلم هم به نفس و هم ظلم به مردم و جنبه بیشتر این ظلم هم به مردمه. و من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده. کسی که به بندگان خدا ظلم کنه، پیش از این که مردم گریبان او رو بگیرن و به دادخواهی برخیزند، خدای متعال به عنوان دادستان عمومی، به عنوان طرفدار مردم و رعایا گریبان او رو خواهد گرفت. خدای متعال خصم او خواهد بود. در این بیان یک به اصطلاح منطقی صغرا و کبرای وجود داره. اگر انصاف رو رعایت نکنی، ظلم کرده ای. و اگر هم ظلم کنی، خداوند با تو طرف هست. نتیجه اینه که کسی هم که در یک مخاصمه نقطه مقابل خدا قرار بگیره و خدای متعال بخواد با او برخورد کنه، طبیعتا شکست میخوره. و من خاصمه الله اتحد حجته. کسی که خدا باش مخاصمه بکنه، یعنی طرف حسابش خدا باشه، خداوند حجت او رو تباه و نابود میکنه، باطل میکنه. یعنی کسی در مقابل خدا حجتی و دلیلی و برهانی نداره. و کان لله حربن، و با خدا هم در حال محاربه خواهد بود. نگفته که کان لله محاربن. کلمه حرب مثل این که میگن فرض کنید که فلانی زیدون عدلون، نمیگن عادل. وقتی مصدر رو به کار میبرن، مبالغه در معنا رو میرسونه. شما در زیارت عاشورا میخونید که سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم، با کسانی که با شما در جنگ هستن من سر تا پا جنگ هستم. اینجا هم میفرماید کسی که خداوند طرف او قرار بگیره و حجت او رو باطل کنه، در واقع کان لله حربن. این در مقام محاربه و ستیز با خدای متعال قرار گرفته و طبعا شکست میخوره. خب چنین کسی که به خاطر بی‌انصافی، به خاطر ظلم به مردم طرف دعوای خدا قرار گرفته و خدا خصم او شده و خدا به دفاع از بندگانش برخواسته، وضعش خیلی ناجور هست و دو کار بیشتر نمیتونه انجام بده. دو راه در مقابله هست. یکی حتی ینزع او یتوب، از این ظلم و اجحاف و تعدی به حق مردم دست بکشه، یا اینکه توبه کنه. و خدا رو که نمیشه فریب داد. گیرم که خلق را به فریبت فریفتی، با دست انتقام الهی چه میکنی؟ و تنها راه این که انسان بتونه از این محکمه روسفید بیرون بیاد این هست که از خلافش دست بکشه و توبه کنه، و توبه هم در مسائل مالی و حق الناس روشنه، به معنای جبران گذشته است و اداء حق مردمه و صرف استغفار لفظی نیست. در ادامه می‌فرماید که ولیس شیء ادعا الى تغییر نعمت الله و تعجیل نقمته من اقامت على ظلم، هیچ چیزی بیش از استمرار بر ستم تأثیر نداره که در این که نعمت الهی رو تغییر بده و کیفر و عقوبت الهی رو خیلی سریع و با تعجیل سراغ انسان بفرسته. فإن الله سمیع دعوة المضطهدین و هو للظالمین بالمرصاد، خدای متعال شنوای دعای مضطهدین و گرفتاران و رنج دیدگان مظلوم هست و خداوند در برابر ظالمان هم در مرصاد هست، در کمین هست. گوش خدا شنوای آه و ناله و نفرین مظلومان درد کشیده هست و چشم خدا هم رصد میکنه ستمگران رو و خدا در کمین ظالمان هست و از چنگ عقوبت الهی نمیتونن فرار کنن. تا اینجای نامه فرصت ما هم تمام شد. انشالله ادامهش رو در برنامه دیگری خدمت شما خواهیم بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان عزیز، تا برنامه بعد، خدای علی اعلی یار و یاورتان.
هر کسی که در پی فتوحات با تمام جان در آرزوی تو، هر کسی که در پی فتوحات در آرزوی تو.